در نخستین لحظات شروع روزی نو صدای رادیو فردا رو می شنوید. ساعت 15 ثانیه بامداد دوشنبه 4 اسفند ماه سال 1393 خورشیدی است، روزی که برابر است با 23 ماه فوریه سال 2015 میلادی. نیمه شب شما در ایران و منطقه بخیر و سلامی گرم به دیگر شنوندگانمون در گوشه و کنار جهان. امیدوارم که روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و آماده شنیدن مجله نیمه شب ما باشید. الهه روانشاد هستم و در این مجله 45 دقیقه‌ای با شما خواهم بود. اما نخست اجازه بدید که با خبرها آغاز کنیم و آنها رو بشنویم از همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. مذاکرات جان کری و محمد جواد ظریف وزیران خارجه ایران و آمریکا و ایران از عصر امروز در ژنو در جریان است. آقای کری که عصر یک شنبه وارد ژنو شد، روز شنبه در لندن گفته بود هنوز اختلافات قابل توجهی در مذاکرات هسته‌ای با ایران باقی است. پیش از ورود جان کری، مذاکرات هسته‌ای در سومین روز در سطح معاونان وزارتخانه‌های خارجه دو کشور و با حضور علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا ادامه یافت. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، گفتگوهای سه جانبه نیز با حضور هلگا شمید معاون فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا انجام شد. حسین امیر عبداللهیان معاون وزارت خارجه ایران عملیات نظامی ترکیه را در خاک سوریه محکوم کرد. و به خبرگزاری فارس گفت اقدام نظامی کشور همسایه در خاک سوریه به هیچ وجه توجیهی ندارد و وضعیت را پیچیده‌تر و منطقه را ناامن‌تر می‌کند. دولت سوریه هم پیش از آن ورود ارتش ترکیه به خاک این کشور را محکوم کرده بود. دولت ترکیه میگوید صدها تن از نیروهای نظامی این کشور شنبه شب با پشتیبانی تانک‌ها برای تخلیه مقبره یکی از بزرگان خاندان عثمانی و محافظان ترکان وارد شهر کوبانی در سوریه شدند. خبرگزاری خانه ملت مجلس از ارائه طرح دوفوریتی ادغام سازمان محیط زیست ایران در وزارت جهاد کشاورزی خبر داده است. رحمت الله نوروزی عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس گفته است این طرح با 130 امضا به هیئت رئیسه داده شده، چرا که ادغام سازمان محیط زیست در وزارت جهاد کشاورزی برای ساماندهی مسائل مربوط به محیط زیست ضروری است. همزمان خبرگزاری فارس از ارائه این طرح با 82 امضا به هیئت رئیسه خبر داده است. جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس نیز با حمایت از این طرح معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست را به سیاست بازی و در اولویت قرار ندادن محیط زیست متهم کرده است. نیروی انتظامی ایران میگوید هر نوع تجمع در چهارشنبه سوری همچنان ممنوع است و امسال نیز مانند هر سال با این نوع تجمعات برخورد خواهد شد. تقی مهری رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی ایران روز یکشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت امسال هم با افرادی که به گفته او بخواهند برای دیگران مزاحمت ایجاد کرده و معابر اصلی را مسدود کنند برابر قانون رفتار خواهد شد و نیروی انتظامی برنامه‌های خاصی برای پیشگیری از ورود مواد محترقه به کشور دارد. و آکادمی علوم و هنرهای سینمایی آمریکا امشب برندگان 87مین جوایز اسکار را اعلام می‌کند. فیلم‌های بردمن، تکثیرانداز آمریکایی، پسر بچگی، هتل بزرگ بوداپست، بازی تقلید سلما، تئوری همه چیز و ویپلش در بخش زبان انگلیسی و آیدا از لهستان، لوایاتان از روسیه، نارنگی‌ها از استونی، تیمبوکتو از موریتانی و قصه‌های وحشی از آرژانتین در بخش فیلم‌های خارجی زبان نامزدهای دریافت جوایز اسکار امسال هستند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از مینا بهارمست میشنیدیم و گزیده ای از آنچه در این مجله خواهید شنید. مذاکرات وزرای امور خارجه ایران و آمریکا در روند مذاکرات هسته‌ای در ژنو همچنان ادامه دارد. با گزارشگر اعزامی رادیو فردا زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. مادر محمود احمدی نژاد درگذشت، رهبر جمهوری اسلامی برای رئیس جمهوری که نظرش به نظر او نزدیکتر بود پیام تسلیت فرستاد. اما وقتی خواهر محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین روز شنبه درگذشت، آیت الله خامنه ای به فرستادن پیامی به مادر محمد خاتمی بسنده کرد. دیدگاه یک تحلیلگر را جویا شده ای.
به نظر میاد که آقای خامنه ای داره جبهه بندی خودش رو که در سالهای بعد از اعتراضات بعد از انتخابات وجود داشت دوباره مورد تاکید قرار میده.
و 87th مراسم اهدای جوایز اسکار تا ساعتی دیگر آغاز می شود و گزارشی داریم در مورد بخت های دریافت آن. صدای شما صدای فرداست. همه اینها و بیش از این در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. شنوندگان گرامی رادیو فردا، هرچند روز یک شنبه اکنون در ایران به پایان رسیده، اما همچنان در اروپا امروز همچنان یک شنبه است و ساعت 21:36 است، یعنی 9:36، و مذاکرات میان جان کری و محمد جواد ظریف وزرای امور خارجه ایران و آمریکا همچنان ادامه داره. اجازه بدید که یک سری بریم به سراغ هانا کاویانی، گزارشگر ویژه اعزامی رادیو فردا به محل مذاکرات در ژنو که زنده و مستقیم با ماست. هانا، به شما سلام میکنیم و از آخرین تحولات بگو.
من هم سلام میکنم به شما و شنوندگان مجله نیمه شب. بله، همونطور که گفتین امشب یک شنبه تعطیل در ژنو شب طولانی خواهد بود، از اونجایی که از حدود یک ساعت پیش دو مذاکره به صورت همزمان آغاز شد. از سوی در دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا، نمایندگان 5 به علاوه 1 معاونان وزیر خارجه با همتایان ایرانی خودشون دیداری را آغاز کردند و از سوی دیگه در هتل ویلسون، جایی که من از اونجا با شما صحبت میکنم، محمد جواد ظریف و جان کری وزرای خارجه ایران و آمریکا به همراه وزیر انرژی آمریکا و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران علی اکبر صالحی دیداری رو در آغاز کردند حدود یک ساعت پیش و همچنان همین دیدار ادامه داره. این دیدارهای فشرده امروز پس از 2 روز مذاکره در روزهای جمعه و شنبه بین طرفهای ایرانی و آمریکایی در سطح معاونان انجام میشه. روز یک شنبه هم آقای کری با کمی تأخیر به شهر ژنو اومد و پیش از اون در روز یک شنبه 2 دیدار رو ما شاهد بودیم بین وزرای وزیر انرژی آمریکا و رئیس سازمان انرژی اتمی که دیدار با مورد توجه قرار گرفت. این دیدار از این جهت که آقای صالحی بار اولی هستش که به این مذاکرات در این دور میپیونده و به هر حال درباره جزئی ترین مسائل فنی و تکنیکی برنامه هسته‌ای ایران با طرف آمریکایی خودش در حال گفتگو هست.
حالا با توجه به زمان و مهلت کمی که باقی مونده، این مذاکرات اصولا در چه فضایی در جریانه؟
میشه در مقایسه با بارهای گذشته، دورهای گذشته که ما این مذاکرات رو از نزدیک مشاهده میکردیم، گفت که طرفین بسیار فشرده تر مذاکرات رو در حدود مثلا 2 ماه اخیر میشه گفتش که ادامه دارن میدن. بسیار فشرده تر شده، مسئله زمان مشخص شده که مسئله بسیار تاثیرگذاری هست. طرفین تمایلی به تمدید ندارن، میخوان که تا اون مهلت فروردین ماه به چارچوب کلی که میخوان دست پیدا بکنن تا بتونن بر روی جزئیات تا تیر ماه کار بکنن. و در این حال به نظر میاد که در برخی موارد نظرهاشون رو به همدیگه نزدیک کردن. شاید در برخی موارد سخت‌تر مثل موضوع زمانبندی تحریم‌ها کار با چالش بیشتری پیش میره و در موضوعات دیگری مثلا مثل همکاری‌های هسته‌ای یا نحوه ادامه فعالیت تأسیسات آب سنگین عراق کار کمی راحت‌تر پیش رفته یا فاصله نظرها کمتر شده. در نتیجه میشه گفتش که موضوع زمان موضوع تاثیرگذاری هست و طرفین دارن تلاش خودشونو میکنن تا بتونن تا زمان باقی مانده به یک توافق جامع و نهایی دست پیدا کنن.
هانا، سپاسگزارم از اطلاعاتی که در اختیارمون گذاشتی. هانا کاویانی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به محل مذاکرات هسته‌ای ایران و 5 به علاوه 1 در ژنو گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
دوستان، سپاسگزاریم از همراهیتون با مجله نیمه شب رادیو فردا و بشنوید که در روزهای گذشته آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، چند پیام تسلیت به مناسبت‌های مختلف ارسال کرده که در آن نشانه‌های سیاسی دیده می‌شود. یک پیام به شخص محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری سابق ایران، و یک پیام تنها به مادر محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران. بیشتر بشنویم در این باره از وحید پوراستاد از رادیو فردا.
در فضای سیاسی ایران برخی هر رفتار مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی را یک نشانه و پیام می‌دانند. در روزهای گذشته بعد از آنکه مادر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران درگذشت، رهبر جمهوری اسلامی ایران برای او پیام تسلیت فرستاد، اما روز یک شنبه پس از درگذشت خواهر محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران، آیت الله خامنه ای در پیامی این اتفاق را تنها به مادر محمد خاتمی تسلیت گفت و در پیام خود نامی از رئیس جمهور اسبق ایران نیاورد. همچنان که پس از درگذشت صادق طباطبایی کاندیدای اولین دوره ریاست جمهوری در ایران که به خانواده آیت الله خمینی نزدیک است، رهبر ایران در پیام تسلیت خود نامی از حسن خمینی هم نبرد. علی اصغر رمضان‌پور معاون فرهنگی وزارت ارشاد در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی در این باره میگوید:
به نظر میاد که آقای خامنه ای به این ترتیب بر دو نکته تاکید کرده. یکی این که به طور ضمنی اون حکم حصر رسانه‌ای آقای خاتمی رو تایید کرده با پرهیز از بردن نام ایشون، و همینطور به طور ضمنی اشاره کرده به ادامه مخالفت خودش با مجموعه کسانی که با سیاست در پیش گرفته شده توسط اون در ماجرای سرکوب اعتراضات به انتخابات در سال 88 و بعد از اون مخالف هستند، که میشه به طور ضمنی این رو هم در پرهیز از بردن نام آقای حسن خمینی و همینطور به طور ترویحی بردن نام از خانم آقای طباطبایی به عنوان همسر او و فرد اولی که باید به اون تسلیت گفته بشه دید. بنابراین میشه گفت که این واجد نوعی پیام ضمنی سیاسی در محدود کردن جریان اصلاح طلبان و منتقدان از حکومت در سالهای اخیره.
چند ماه پیش جواد کریمی قدوسی نماینده اصولگرای مجلس گفته بود در دیدار خصوصی تعدادی از نمایندگان مجلس با آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی با آنها گفته محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران یاغی و طغیانگر نسبت به انقلاب است و باید رسانه‌ها، اصولگرایان و نخبگان نسبت به او موضع‌گیری کنند. این نقل قول هیچگاه از سوی دفتر رهبر جمهوری اسلامی تکذیب نشد. در طول سالهای بعد از انتخابات سال 88 اصولگرایان بارها مستقیم و غیر مستقیم علیه محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران موضع گرفتند. صدای حجت الاسلام احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان رهبری در جمع اعضای سپاه پاسداران در سال 92،
یکی از اینا گفته که ما چه کردیم توبه کنیم؟ از اصلاح طلبی توبه کنیم؟ نه، شما از این که زیر عبای شما، زیر پرچم شما آمدن تو خیابون روز عاشورا در تهران، تهران و میدان جنگ کردن، مرگ بر اصل ولایت فقیه گفتند، عزاداران سید و شهدا رو کتک زدند، از این جنایت توبه کنید.
در روزهای گذشته پس از پیام تسلیت آیت الله خامنه ای به محمود احمدی نژاد، در مراسم ترحیم مادر آقای احمدی نژاد چهره‌هایی از حامیان نزدیک رهبر جمهوری اسلامی حضور داشتند، چهره‌هایی که در دو سال پایانی ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد با او اختلاف جدی پیدا کرده بودند. یکی از این افراد حیدر مصلحی وزیر اطلاعات دولت دهم بود که محمود احمدی نژاد او را برکنار کرد، اما آیت الله خامنه ای از حیدر مصلحی خواست که بر سر کار خود برنگردد و بعد از این بود که محمود احمدی نژاد 11 روز خانه نشینی را پیش کرد، خانه نشینی که موجب شد اصولگرایان حامی رهبر ایران با محمود احمدی نژاد به طور جدی زاویه پیدا کنند. علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن:
روشن هست که این رفتار نشون میده که آقای خامنه‌ای هنوز آقای احمدی نژاد رو از نظر استراتژیک به خودش نزدیکتر میدونه، حتی به نظر من همچنان نسبت به آقای هاشمی رفسنجانی و حتی آقای روحانی تا حدودی. بنابراین اگرچه نمیتونه مستقیما به خاطر خطاهای مکرری که از آقای احمدی نژاد سر زده شده و الان در حال پیگیری اون هستن، محاکم قضایی مستقیما در کنار اون قرار بگیره، ولی این نوع حمایت از او هست و به طور تلویحی تایید میکنه سخنانی رو که در هفته‌های اخیر علیه آقای خاتمی از قول بعضی از نزدیکان ایشون گفته شده. بنابراین به نظر میاد که آقای خامنه‌ای داره جبهه بندی خودش رو که در سالهای بعد از اعتراضات بعد از انتخابات وجود داشت دوباره مورد تاکید قرار میده.
در طول سالهای گذشته برخی از وبسایت‌های خبری از ممنوع الخروج، ممنوع البیان و ممنوع التصویری محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران خبر داده بودند، تا اینکه روز دوشنبه 27 بهمن ماه غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگو و معاون اول رئیس قوه قضاییه ایران گفت رسانه‌ها حق ندارند تصویر یا مطلبی از محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران منعکس کنند و با رسانه‌های به گفته او متخلف برخورد خواهد شد.
وحید پوراستاد گزارش میداد. شنوندگان گرامی رادیو فردا، شما در بخش‌های مختلف خبری و مجله‌های ما از جمله همین گزارشی که شنیدید با دیدگاه افرادی از جمله کارشناسان، تحلیلگران و صاحب نظران آشنا میشید، اما از همه مهمتر این هست که شما در مورد اخباری که میشنوید، در مورد دیدگاه‌هایی که میشنوید چه نظری دارید؟
الو، با سلام. به وسیله رادیو فردا، این رسانه محبوب اکثر ایرانی ها، من مراسم تسلیت خودم رو نسبت به آقای خاتمی اعلام میکنم. عرض تسلیت و همدردی دارم با ایشون به مناسبت فوت همسرشون. و در ضمن دوباره تداعی شد صحبت های آقای رهبر که گفتن نظر من به نظر آقای رئیس جمهور نزدیکتر است، یعنی آقای احمدی نژاد. همه این بدبختی ها مال همینه که شما نظرتون با آقای احمدی نژاد نزد شما برای ایشان تسلیت فرستادین، مستقیم به دیدنشون رفتین آقای احمدی نژاد رو، ولی برای آقای خاتمی، این رئیس جمهور سابق و این شخص سیاسی محبوب اکثر ایرانی ها رو، اونطور که شایسته ایشان بود، مراتب همدردی رو انجام ندادید. با تشکر از رادیو فردا.
جناب آقای خامنه‌ای، به عنوان یک ایرانی هم برای خودم و هم میهنانم متاسفم و هم برای شما. برای شما به چندین صد دلیل متاسفم، ولی به خصوص در این مورد که نظراتتان را مترادف با نظرات محمود احمدی نژاد دانسته و میدانید. رئیس جمهور تحمیلی و منتخب با جبر شما که ایران رو به ورطه نیستی کشان، و برای خود و هموطنانم متاسفم که خاک ایران، ایران پرتمدن، ایران زرخیز و جان و مال و حیثیت ما ملت همگی به دست شماست، و از این رو پناه به ذات پاک خدا میبرم که روزگارمان تیره تر نشود. یا خدا.
شما هم به جمع اون دست از شنوندگان ما بپیوندید که دیدگاه‌های خودشون رو با ما مطرح می‌کنن. دیدگاه‌های شما بخشی از پوشش خبری ماست. همون گونه که شنیدید. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 است. با تکرار می‌کنم. 00420221122112. و ما بشنوید که 4 سال پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، هنوز مجریان این برنامه و قانونگذاران بر سر حذف پردرآمدها از جمع یارانه بگیران به توافق نرسیدند. مسعود نیلی، مشاور اقتصادی ارشد حسن روحانی، روز یک شنبه در نشستی خبری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مسئول به سرانجام رساندن تکلیف یارانه بگیران اعلام کرد. تا شاید در سال 1394 خورشیدی هدفمند کردن یارانه ها بالاخره هدفمند دنبال شود. بیشتر بشنویم از آرش حسنی ها از رادیو فردا.
چند هفته پیش با این سخنان محمد مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق، این امیدواری قوت گرفت که دولت قصد دارد در سال آینده گام دیگری برای هدفمندتر شدن یارانه ها بردارد.
در راستای کمک بیشتر به اقشار آسیب پذیر، یارانه اقشار پردرآمد و دهکای پردرآمد حذف بشه. اونچه که کمیسیون تصدیق کرد با نظر دولت به این ترتیب شد که خانوارهایی که بیش از 2.5 میلیون تومان درآمد دارند دیگه یارانه نتوانند دریافت کنند.
در جریان بررسی لایحه بودجه سال 94 در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، نمایندگان عضو این کمیسیون درآمد پیشنهادی دولت از محل هدفمندی یارانه ها را از 42 هزار میلیارد تومان پیشنهادی دولت به 37 هزار میلیارد تومان کاهش دادند. کاهش 5 هزار میلیارد تومانی این درآمدها به معنای حذف شماری از یارانه بگیران بود که تعداد آنها حدود 10 میلیون نفر تخمین زده می شد. برای این کار پیشنهاد شده بود تا افرادی که درآمد ماهانه آنان بیش از 2.5 میلیون تومان است از زمره یارانه بگیران کنار گذاشته شوند. علی طیب نیا، وزیر اقتصاد دولت 11 نیز پیشتر از توان و امکان دولت برای شناسایی افراد با درآمد بالا برای حذف آنان از شمول یارانه بگیران خبر داده بود.
الان در شرایطی هستیم که اطلاعات نسبتاً قابل قبولی در خصوص دهک‌های درآمدی بالای جمعیتی داریم، و اگر کسانی که واقعاً درآمدهای بالا دارن و نیازی به دریافت نقدی ندارن ثبت نام بکنن، این امکان برای دولت وجود داره که در مرحله بعدی اونا رو شناسایی بکنه و حذف بکنه.
اما کوتاه زمانی پس از انتشار حذف احتمالی پردرآمدها از فهرست یارانه بگیران، دیگر نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق بودجه از مخالفت دولتی‌ها با این پیشنهاد خبر دادند. از مجموع سخنان نمایندگان چنین برمی‌آید که تبعات سیاسی و اجتماعی حزب افراد از جمع یارانه بگیران دولت را به مخالفت با این پیشنهاد واداشته است. همان استدلالی که پیشتر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران نیز به آن اشاره کرده بود.
الان روشی که هست برای حذف اینه که ما شناسایی بکنیم یه عده افراد حذف بکنیم. ما دغدغه اصلیمون این هست که وقتی که عده ما حذف کردیم، حتما کسانی که حذف میشن ممکنه افرادی در بین حذف نشده ها باشن که خود شما رسانه‌ها در مرحله اولین گروهی هستین که حتما معرکه خواهید گرفت که فلانی مونده وضع درآمدیش خیلی بهتره و فلانی هست شده وضع درآمدیش بدتره، چون این خطاهای جدی هست، به راحتی راجبش امکان تصمیم گیری نیست. ما هر وقت راهکاری برسیم که اون راهکارمون برای خودمون اطمینان بخش باشه که افرادی که یارانه میگیرن باید حذف بشن و کسانی که بد میمانند از اونایی که حذف میشن حتما وضع درآمدشون کمتر خواهد بود، اون موقع عملیاتی میکنیم.
به رغم این موافقت ها و مخالفت ها، در نهایت حذف شماری از یارانه بگیران در لایحه بودجه تغییر یافته در کمیسیون تلفیق باقی ماند. اما مسعود نیلی مشاور اقتصادی ارشد حسن روحانی در نشست خبری روز یکشنبه خود گفته ملاک درآمد ماهانه 2.5 میلیون تومانی خانوارها نمیتواند مبنای حذف آنها از شمول دریافت یارانه نقدی باشد. به گفته این اقتصاددان بسیاری از خانوارها در مرز درآمدی کمتر یا بیشتر از درآمد ماهانه 2.5 میلیون تومان قرار دارند که در طرح کمیسیون تلفیق بلا تکلیف هستند. به گفته مسعود نیلی برای حذف پردرآمدها از یارانه بگیران باید بعد خانوار، محل زندگی و مواردی دیگر را مورد بررسی قرار داد. پیش از این نیز زمانی که استفاده از خوشه ها یا دهک های درآمدی برای حذف یارانه بگیران به میان آمده بود، منتقدان به سیال بودن خانوارها در میان این دهک ها و خوشه های درآمدی اشاره می کردند و استدلال می کردند که بسیاری از خانوارها به ضرب و زور گرفتن یارانه هاست که در دهک های درآمدی بالاتر قرار می گیرند، حالان که با حذف یارانه ها به دهک های درآمدی پایین سقوط خواهند کرد. همین انتقادها عملاً کار حذف پردرآمدها از شمول یارانه بگیران را دشوار کرده است. اما آنچه مسلم است و مشاور اقتصادی حسن روحانی در نشست خبری خود بر آن تاکید کرده، کاهش درآمدهای نفتی دولت و ناتوانی از ادامه پرداخت یارانه ها به حدود 73 میلیون نفری است که ماهانه 45500 تومان ها را نقدی در حساب بانکی خود می‌بینند.
گزارش این هفته کارنامه به تشدید برخوردها با نمایندگان کارگران در کارخانه های ایران اختصاص دارد. با من بهروز کارونی در ساعت 6:30 عصر روز دوشنبه به وقت تهران در برنامه کارنامه همراه باشید.
بامداد دوشنبه به وقت ایران یعنی ساعتی دیگر 87مین دوره مراسم اهدای جوایز اسکار در شهر لس آنجلس در آمریکا برگزار می شود. تنها چند ساعت مانده به برگزاری این مراسم، همکارم بابک غفوری آذر نگاهی دارد به آخرین تحولات و همچنین بخت‌های اصلی روبودن جایزه اسکار.
شمارش معکوس برگزاری جوایز اسکار 2015 در حالی به ساعت‌های پایانیش نزدیک می‌شود که همچنان رقابت سه فیلم بردمن، پسر بچگی و هتل بزرگ بوداپست به عنوان بخت‌های اصلی روبودن جوایز اصلی اسکار ادامه دارد. این رقابت که از زمان اعلام نامزدهای جوایز اسکار آغاز شده بود، در هفته‌های اخیر با اعلام برندگان جوایز انجمن‌ها و نهادهای مختلف به اوج خود رسیده است. شنبه شب در صحنه دیگری از این رقابت، فیلم بردمن با دریافت جوایز اصلی اسپریت به فاصله 24 ساعت تا برگزاری مراسم اسکار از رقبایش پیشی گرفت. And the Spirit Award goes to Birdman or the Unexpected Virtue of Ignorance. بردمن که جوایز انجمن‌های کارگردانی و تهیه کنندگی سینمای آمریکا را هم گرفته، در جوایز اسپریت سه جایزه مهم بهترین فیلم، بهترین بازیگر نقش اول مرد و بهترین فیلم برداری را گرفت. جوایز اسپریت از جمله جوایز مهم سالیانه سینمای آمریکا محسوب می شود که به فیلم های با بودجه کم و رویکرد مستقل و متفاوت داده می شود. We had it all. You were a movie star, remember? Who was this guy who used to be Birdman? I like that poster. You wrote this adaptation? I did, yeah. And you're directing and starring in your adaptation. That's ambitious. Are you afraid? در جوایز اسپریت، فیلم پسر بچگی ساخته ی ریچارد لینکلیتر به عنوان یکی از رقبای اصلی بردمن جایزه مهم بهترین کارگردانی را گرفت. آقای لینکلیتر از زمان نخستین نمایش فیلمش در جشنواره برلین سال 2014 تا کنون شاهد تحسین از این ساختنش بوده و امیدوار است در شب اسکار هم بتواند از میان شش رشته نامزد شده به جایزه مهم اسکار برسد. او پسر بچگی را طی یک دوره 12 ساله با گروهی بازیگر ثابت ساخته و به خاطر ساخت آن توانسته جوایز متعددی از جمله جایزه خرس نقره‌ای جشنواره برلین به خاطر بهترین کارگردانی را بگیرد. Fun? Yeah! Yeah! All right, don't worry about it. Looks like you use the bumpers. You don't want the bumpers. Life doesn't give you bumpers. هتل بزرگ بوداپست ساخته وس اندرسون دیگر مدعی جوایز اسکار امسال است. این فیلم که به اندازه فیلم بردمن در 9 رشته از جمله رشته‌های اصلی مانند بهترین فیلم و کارگردانی نامزد دریافت جایزه اسکار شده، در روزهای اخیر توانسته جایزه بهترین فیلمنامه غیر اقتباسی را از انجمن نویسندگان آمریکا بگیرد تا شانسش را دست کم در رشته بهترین فیلمنامه تقویت کند. این فیلم فانتزی روایتگر رابطه یک پیشخدمت با مدیر هتلی در فاصله سالهای میان دو جنگ جهانی در اروپا است. Who are you? I'm Zero, sir. The new lobby boy. And so my life began. Junior lobby boy in training under the strict command of Monsieur Gustav H. I began to realize that many of the hotel's most valued and distinguished guests came for him. I love you. I love you. در رشته های بازیگری نام مایکل کیتون بازیگر اصلی فیلم بردمن و جولیان مور بازیگر فیلم همچنان آلیس به عنوان پرشانسترین نامزدها تکرار شده است. هر دوی این بازیگران جوایز گلدن گلوب را هم دریافت کردند. با این همه در روزهای اخیر نام ادی ردماین بازیگر نقش استفن هاوکینگ در فیلم تئوری همه چیز به شدت مطرح شده است. آقای ردماین که چند هفته پیش جایزه بهترین بازیگر مرد از انجمن بازیگران آمریکا را برده بود، با برنده شدن جایزه معتبر بفتا بر شانس‌هایش برای دریافت جایزه اسکار افزوده است. Hello. Hello. Science. Arts. I'm a cosmologist. What's that? I study the marriage of space and time. The perfect couple. One never knows from where the next great leap forward is going to come, or from whom. علاوه بر فیلم‌های پرشانس اصلی، نام چند فیلم دیگر هم به عنوان برندگان احتمالی نام برده می‌شود. یکی از آنها فیلم بحث‌انگیز تک‌تیرانداز آمریکایی ساخته کلینت ایستوود است که به دلیل رویکردش در روایت دیدگاه قهرمانش در جنگ و مبارزه باعث طرح مباحث مختلف در رسانه‌ها شده است. این فیلم که بر مبنای زندگی کریس کایل از تک‌تیراندازان شناخته شده ارتش آمریکا ساخته شده، با عبور از فروش 300 میلیون دلاری در داخل آمریکا به پرفروش‌ترین فیلم سازنده‌اش تبدیل شده. هرچند نام آقای ایستوود در فهرست نامزدهای بهترین کارگردانی به چشم نمی‌خورد. Let me ask you a question, Chris. Would you be surprised if I told you that the Navy has credited you with over 160 kills? در رشته بهترین فیلم خارجی زبان هم رقابت میان فیلم‌های از روسیه، لهستان، استونی، موریتانی و آرژانتین فشرده است. هرچند بسیاری شانس فیلم لویاتان از روسیه را که به فساد همه جانبه در این کشور می‌پردازد زیاد می‌دانند، اما اهدای جایزه سزار معروف به اسکار فرانسوی به فیلم تیمبوکتو از موریتانی باعث شده تا شانس این فیلم هم افزایش پیدا کند.
بابک غفوری‌آذر گزارش می‌داد و مراسم اهدای جوایز اسکار تا ساعتی دیگر در آمریکا آغاز میشه و آخرین خبرها رو میتونید در این باره و در موارد دیگه در وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com radiofarda.com.
شا
شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد است و به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. صدای دیگر برنامه هفتگی ویژه زنان البته بیشترین سهم رو در این بخش داره، اما فرصت داریم که نخست تازه ترین خبرها رو بشنویم از مینا بهارمست.
با سلام دوباره، مذاکرات جان کری و محمد جواد ظریف وزیران خارجه آمریکا و ایران از عصر یکشنبه در ژنو در جریان است. آقای کری که عصر یکشنبه وارد ژنو شد، روز شنبه در لندن گفته بود هنوز اختلافات قابل توجهی در مذاکرات هسته‌ای با ایران باقی است. حسین امیر عبداللهیان معاون وزارت خارجه ایران عملیات نظامی ترکیه در خاک سوریه را محکوم کرد. او به خبرگزاری فارس گفت اقدام نظامی کشور همسایه در خاک سوریه به هیچ وجه توجیهی ندارد و وضعیت را پیچیده تر و منطقه را ناامن تر می کند. دولت سوریه هم پیش از آن ورود ارتش ترکیه به خاک این کشور را محکوم کرده بود. دولت ترکیه می گوید 100 تن نیروهای نظامی این کشور شنبه شب با پشتیبانی تانک ها برای تخلیه مقبره یکی از بزرگان خاندان عثمانی و محافظان ترک آن وارد شهر کوبانی در سوریه شدند. نیروی انتظامی ایران میگوید هر نوع تجمع در چهارشنبه سوری همچنان ممنوع است و امسال نیز مانند هر سال با این نوع تجمعات برخورد خواهد شد. تقی مهری رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی ایران روز یکشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت امسال هم با افرادی که به گفتی او بخواهند برای دیگران مزاحمت ایجاد کرده و معابر اصلی را مسدود کنند برابر قانون رفتار خواهد شد و نیروی انتظامی برنامه‌های خاصی برای پیشگیری از ورود مواد محترقه به کشور دارد. عبدالربوح منصور حاجی روز یکشنبه در بیانیه‌ای بر مشروعیت ریاست جمهوری خود در یمن تأکید کرد. در بیانیه دفتر منصور حاجی گفته شده است که او وظایفش را به عنوان رئیس جمهوری از عدن انجام می‌دهد. به گزارش اسوسییتد پرس، استانداران 6 استان جنوبی یمن و 3 استان شمالی مأرب، جوف و تعز روز یکشنبه با منصور حاجی در شهر عدن دیدار و حمایت خود را از او اعلام کردند. بر اساس این گزارش احزاب سوسیالیست، ناصری، سلفی و اصلاح نیز از منصور هادی حمایت کردند، اما حزب کنگره عمومی وابسته به علی عبدالله صالح رئیس جمهوری سابق با بازگشت او به قدرت مخالفت کرده است. منصور هادی روز شنبه پس از آزادی از حصر حوثی‌ها از صنعا به عدن رفت. شبه نظامیانی که میگویند با گروه حکومت اسلامی یا داعش سابق بیعت کردند، مسئولیت بمب‌گذاری در مقابل محل اقامت سفیر ایران در ترابلوس لیبی را بر عهده گرفتند. یک مقام امنیتی لیبی پیشتر گفته بود که 2 بمب دستساز در مقابل محل اقامت سفیر ایران در ترابلوس منفجر شد. به گزارش خبرگزاری‌ها این انفجارها تلفات جانی در بر نداشت و آکادمی علوم و هنرهای سینمایی آمریکا امشب برندگان 87مین جایزه اسکار را اعلام می‌کند.
سپاسگزارم مینا بهارمست بود و تازه ترین خبرها. و همون گونه که پیشتر وعده دادم، نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی صدای دیگر، کاری از رویا کریمی مجد. اما اگر که در پایان مجله نیمه شب ما که با برنامه رویا کریمی مجد به پایان میرسه، روز شما هم به پایان میرسه و به بستر میرید، خوابی خوش، رویاهای طلایی و یک روز دوشنبه دلپذیر در پی اون براتون آرزو میکنم. صبحانه با خبر ما را هم از دست ندهید. خدا نگهدار تک تک شما باد. صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
این صدای دیگر است و من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود در 10 دقیقه پیش رو تا با هم سری بزنیم به اعتراض زنان در دو کشور همسایه ترکیه و ایران. صدای اعتراض مردم ترکیه به خشونت علیه زنان است. اعتراض ها پس از اون بالا گرفت که جسد سوخته اوزگرجان اصلان، دختر جوان ترکیه‌ای، توسط پلیس کشف شد. او پس از مقاومت در برابر مرد متجاوز به قتل رسید و به آتش کشیده شد. پس از انتشار خبر قتل اوزگرجان، راهپیمایی های گسترده‌ای در ترکیه شکل گرفت و مقامات حکومتی به این قتل واکنش نشون دادن. زنان ترکیه در اقدامی نادر اجازه ندادن حتی تابوت اوزگرجان توسط مردان تشییع بشه و به رغم تاکید امام جماعت مبنی بر طبل تابوت توسط مردان، زنان خود تابوت رو بر دوش کشیدند. این هفته هم دیلارا گورسو از فعالان فمینیست ترکیه که اکنون در پاریس به سر میبره مهمان ماست. دیلارا، برای ما بگو که جدیدترین اخبار در مورد پرونده اوزگجان در ترکیه چه هست؟
بیشتر خبرها بر قتل اوزگجان اصلان و واکنش‌های عمومی نسبت به آن متمرکز است. تا به حال 3 مرد به اتهام مشارکت در قتل دستگیر شدند. دادستان منطقه هم برای اتهام جنایت خواستار اشد مجازات شده. ما در حال حاضر منتظریم تا ببینیم روند محاکمه چطور پیش میره. در همین حال بعد از قتل اوزگجان 4 زن توسط شرکای فعلی یا سابق خود در ترکیه کشته شدند، در حالی که کمتر از 2 ماه از آغاز سال 2015 میلادی گذشته 41 زن توسط مردان در ترکیه به قتل رسیدند. متاسفانه دولت حزب عدالت و توسعه در حال حاضر در مورد مجازات اعدام و حتی مجازات اخته کردن مردانی که مرتکب تجاوز به عنف شدن بحث میکنه، در حالی که من فکر میکنم این خواسته هیچ فمینیستی در ترکیه نیست. ما میخواهیم این مردان به حبس ابد محکوم بشن و هیچ تخفیفی در مجازات آنها اعمال نشه، زیرا مردان زیادی بعد از اعمال خشونت علیه زنان توانستند از تخفیف قانونی برخوردار بشن.
آیا قتل زنان در ترکیه یک جنایت گسترده است؟
بله، این یک جرم و جنایت بسیار معموله. همونطور که گفتم، مردان به صورت روزانه از زنان در ترکیه سوء استفاده می کنند. تجاوز به عنف بسیار معموله و هنوز بسیاری از قربانیان به دلیل شرم از مورد تجاوز قرار گرفتن علیه متجاوز شکایتی نمی کنند. زنان فکر می کنند نجابتشون را از دست دادن و به همین دلیل احساس شرمندگی می کنند. هنوز دختران 12-13 ساله برای دریافت شیربها به فروش می رسند و هر شب از سوی شوهر 50 سالشان مورد تجاوز قرار می گیرند. این مسئله فقط تجاوز یک مرد به یک زن نیست. این تجاوز مرد به زن است که او را جزء اموال خودش می دونه.
خب با این همه چرا حالا زنان ترکیه در مورد این مسئله واکنش نشون دادن؟
این سوالی است که از زمان آغاز موج فمینیستی در ترکیه من بارها از خودم پرسیدم. به اعتقاد من قتل اوزگجان آخرین حد تحمل زنان بود. به اعتقاد من مردم به اون واکنش نشون دادن، زیرا هر کدام از اونها میتونستن جای این دختر جوان باشن. اوزگجان دختر جوانی از طبقه متوسط ترکیه بود که وقتی از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده میکرد مورد حمله و تجاوز جنسی قرار گرفت. بنابراین بسیاری از زنان میتونن به این فکر کنن که این اتفاق برای اونها رخ بده و با او احساس همزادپنداری کنند. از سوی دیگه شیوه این جنایت توجه بسیاری رو به خود جلب کرد. مرد با قصد تجاوز به اوزگجان حمله کرده و زمانی که با مقاومت او روبرو شده با چاقو به او حمله کرده و بعد با ضربات دیلم او رو به قتل رسونده. برای اینکه آثار دی ان ای باقی مونده بر دستان اوزگجان رو از بین ببرن، دستانش رو قطع کردند و بعد بدنش رو به آتش کشیدند. این حد از خشونت غیر قابل تحمله. رسانه‌های رسمی ابتدا خبر قتل رو پوشش نمی‌دادند و بعد از اینکه خبر در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد، آنها هم بهش پرداختند. بدین ترتیب مردم بیشتری در جریان آنچه رخ داده قرار گرفتند.
در ماه‌های گذشته اردوغان رئیس جمهور ترکیه نکاتی رو در مورد نابرابری زن و مرد مطرح کرد که واکنش‌های مختلفی رو در جامعه ترکیه به همراه داشت. آیا سخنان اردوغان در وقوع چنین رخدادی هم مؤثر بوده؟
من یک ارتباط مستقیم بین نظرات اردوغان و قتل اوزگجان نمی‌بینم. با این حال معتقدم ارتباط غیر مستقیمی وجود داره. مردم به خصوص در ترکیه به سخنان و رفتار سیاستمداران دقت می‌کنند. وقتی اردوغان به عنوان رهبر کشور در مورد حقوق زنان در ترکیه سخن میگه، مردم به حرفای مهم از فردی مهم گوش میکنند. اگر او میگه زنان و مردان برابر نیستند، مردان خواهند گفت آه، این درست همون چیزیه که من هم بهش فکر میکردم. پس از قتل اوزگجان، اردوغان در سخنرانی گفت زنان امانت خدا هستند و مردان باید از اونها محافظت کنند. این واقعا شیوه درستی برای مقابله با وضعیت موجود زنان نیست. او باز هم زنان رو در موقعیت جنس دوم و نیازمند به حمایت قرار داد. او در سخنرانی خودش به فمینیست‌ها هم حمله کرد و گفت فمینیست‌ها نمیتونن با اسلام مبارزه کنند. بدترین کاری که یک رئیس جمهور بعد از جنایت علیه یک زن میتونه انجام بده، هدف قرار دادن فمینیست‌هاست. چرا که این نوع جرایم بدون انجام ایده‌های فمینیستی هرگز متوقف نخواهد شد.
و فکر می‌کنی فمینیست‌های ترکیه تا کی به مبارزات خودشون در خیابون‌ها ادامه خواهند داد؟
در حال حاضر گروه کشتار جنسیتی را متوقف می‌کنیم، در حال رهبری مبارزات علیه این جنایته. اونها خودشون رو به عنوان فمینیست معرفی نمی‌کنند و در تلاشند تا با مسئول دانستن حکومت اون رو متوقف کنند. آنها از سیاستمداران می‌خوان تا جلوی این جنایات رو بگیرند و قوانین رو تغییر بدن. گروه‌های فمینیستی هم به این موضوع از منظرهای متفاوتی نگاه می‌کنند. من هم جزء گروهی از فمینیست‌ها هستم که مردسالاری جامعه ترکیه رو عامل بروز این خشونت‌ها می‌دونه. ما از گروه کشتار جنسیتی را متوقف می‌کنیم، حمایت می‌کنیم، اما بعد از پایان کار اونها به تلاشمون برای مبارزه با مردسالاری و زن ستیزی ادامه می‌دیم. تقریباً هر روز خیابان‌های ترکیه شاهد حضور زنانی هست که به خشونت علیه زنان اعتراض دارند. هر روز زنان بیشتری به تلاش گروهی علیه این خشونت رو می‌آورند و به سازمان‌های غیر دولتی زنان می‌پیوندند. کارگاه‌های آموزشی در جریان و بحث‌های بی‌پایان در مورد چگونگی پایان دادن به این خشونت‌ها ادامه دارد. در حال حاضر منع خشونت علیه زنان موضوع مهمیه که در همه جا در حال گسترشه و من امیدوارم که این حرکت هرگز متوقف نشه.
سپاسگزارم از دیلارا گورسو، فعال فمینیست از کشور ترکیه. و ما در کشوری هم مرز با ترکیه در ایران ماهاست که از اسید پاشی به زنان و دختران جوان در اصفهان میگذره، اما هنوز نه خبری از بررسی پرونده ها منتشر شده و نه حتی کسی به اتهام اسید پاشی بازداشت شده. نسرین ستوده، حقوقدان و فعال حقوق بشر که در راهپیمایی های اعتراض به اسید پاشی هم حضور داشته، و محبوبه عباس‌قلی زاده، فعال حقوق زنان ساکن نیویورک، مهمان صدای دیگر این هفته هستند. خانم ستوده، چرا اعتراض زنان به مسئله مدنی که مستقیما هم با امنیت اونها سر و کار داشت متوقف شد و ادامه پیدا نکرد؟
بله، شما اگر فعالان مدنی در ایران بپرسید که چرا در برابر خواسته های مدنیشون سماجت و گستردگی به خرج نمیدن، شما خواهم گفت که ما فوراً با سرکوب مواجه میشیم. من اینو متوجه هستم. برگردیم به عقب، به زمانی که موضوع اسید پاشی در ایران مطرح شد، تعداد اندکی از مردم در اصفهان و تهران شهامت پیدا کردن که به خیابان بیان و مراتب اعتراض خودشون رو به این نوع جنایت که هم هولناک و هم گسترده بود نشون بدن. تعداد زیادی از اونها دستگیر شدن، من هم یکی از دستگیر شدگان بودم، ولی در نظر داشته باشید در همه جامعه برای رسیدن به خواسته های مدنیشون هزینه ها پرداخت شده و حتی خیلی بیش از دستگیری، زندان، عفای طولانی مدت یا حتی شکنجه یا توهین، همه اینها رایج بوده. وقتی که چنین سرکوب‌هایی صورت میگیره، واکنش برخی از افراد رو که با جامعه مدنی همراه هستن به دنبال میاره و خود اون عاملی میشه برای ایجاد یأس و دلسردی. من هیچ کدوم اینها رو موجه نمیدونم، بلکه توجه عمومی رو به این موضوع جلب میکنم. در یک حرکت مدنی واکنش از سوی دولت ها و حکومت ها یک امر عادی هست. ایستادگی مدنی معنی واکنش دولت رو تعیین میکنه و اون رو به عقب نشینی وادار میکنه. علاوه بر اون، ایجاد یأس و دلسردی از سوی همراهان، ریزش نیروها در بین کسانی که حرکت مدنی رو انتخاب کردن، باز هم یک رفتار پیش بینی شده هست که خیلی غیر منتظره نیست. بنابراین من فکر میکنم که باید یک جامعه به ضرورت حرکت مدنی رسیده باشه تا به مشکلات ناشی از اون غلبه پیدا کنه.
و خانم عباس‌قلی زاده، به نظر شما که از خارج از ایران شاهد فعالیت های زنان در داخل کشور هستید، چرا این اعتراضات ادامه پیدا نکرد؟
چیزی که من از اینجا دارم میبینم اینه که یه اتفاق خیلی مهمی در داخل ایران اتفاقا در رابطه با فعالان زن داره میفته، و اون این هست که دارن از یک دوره‌ای که فقط بحث حقوقی بوده، فقط بحث در مورد مطالبات کلان زنها و در واقع سرشاخ شدن با نظام حقوقی داخل ایران بوده، داره وارد یه دوره‌ای میشه که بحث اقتصاد مطرح میشه، بحث زنه در حاشیه مطرح میشه، اقلیت‌های قومی و مذهبی داره مطرح میشه، و همه اینا باعث شده که اصلا یک دوره گذاری رو ما توی فعالان جنبش زنان توی ایران تجربه کنیم، به خصوص که یک عده خیلی زیادی از کسایی که نقش داشتن توی موج قبلی جنبش زنان الان در ایران حضور ندارن و یه موج خیلی جدیدی از نسل جدید وارد این حوزه شدن که همشون تازه نفسن و اصولا فمینیستایی هن که حتی توی نشستا یا صحبتهای گروه های زنان قدیمی که حالا دیگه اسمش میتونیم شاید بگیم گروه های مینستریم زنان، که با اینا ارتباط ندارن. من فکر میکنم که به شدت یه علایمی از پوست انداختن توی بخش مختلف دیده میشه و الان گروه های زنان توی استانهای مختلف توی شهرهای کوچیک شدت دارن کار میکنن. شاید مشکل این هستش که فضای عمومی انقدر نیستش که افراد بشنن با همدیگه گفتگو بکنن، یا هنوز اون گفتمانه انقدر باز نشده که بخوان بحثشون رو به طور آشکار با همدیگه رو در رو بگن، به خاطر اینکه خیلی آسیب خوردن از دوره قبل.
با سپاس از محبوبه عباس قلی زاده، فعال حقوق زنان ساکن نیویورک، و نسرین سدوده، حقوقدان و فعال حقوق بشر در تهران. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.